6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که ده‌ها کودک در ولسوالی سیوره زابل به یک بیماری شبیه کولرا مبتلا شدند. دکتر عبدالحکیم حکیمی، رئیس صحت عامه طالبان در زابل، می‌گوید که حدود 50 کودک شب گذشته به چنین بیماری مبتلا و تیم‌های صحی به این ولسوالی فرستاده شدند. قبل از این برخی اطفال این ولسوالی به بیماری کولرا مبتلا شده بودند. مقامات حکومت طالبان میگویند روند فرستادن حاجیان به عربستان سعودی تکمیل شد. فضل محمد حسینی، سخنگوی وزارت حج و اوقاف، در یک پیام ویدیو که از سوی تلویزیون ملی نشر شد گفت سهمیه امسال عربستان سعودی برای وزارت ارشاد حج و اوقاف 13582 نفر بود. الحمدلله این پروسه با بسیار موفقیت انجام شد و ما همه حاجیان خود را به عربستان سعودی انتقال دادیم. طالبان با اعلان مکمل شدن انتقال حاجیان به عربستان سعودی از خدمات همه جانبه برای حجاج اطمینان دادند. از هر یکی از این حاجیان بیش از $4,000 هزینه گرفته شده است. هزینه حج در سالهای گذشته حدود $2,000 بود، ولی مقامات طالبان میگویند مصارف امسال بلند رفته چون حکومت عربستان سعودی هزینه ادای حج را بلند برده است. افراد مسلح ناشناس امروز دو صاحب منصب پلیس ترافیک را در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان به ضرب گلوله کشتند. مقامات محلی خیبر پختونخوا به رادیو آزادی گفتند که این حمله امروز در دیره اسماعیل خان رخ داده است. پلیس گفته که این دو صاحب منصب ترافیک در حال اجرای وظیفه بودند که یک موتورسایکل سوار ناشناس بر آنها حمله کرد و سپس از محل متواری شد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید که روند تصویب سویدن و فنلند به حیث جدیدترین اعضای این پیمان نظامی به طور رسمی امروز آغاز شد. ینس ستولتنبرگ به خبرنگاران گفت که این یک روز خوبه برای فنلند و سویدن و برای پیمان ناتو است. به گفته او با 32 کشور دور یک میز ناتو قوی‌تر و مردم امن‌تر خواهند بود. تغییرات تاریخی در سویدن و فنلند در واکنش به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین صورت گرفت و افکار عمومی در کشورهای شمال اروپا به سرعت به نفع عضویت پیمان ناتو تغییر کرد. و در تیراندازی دیروز در ایالت شیکاگو در امریکا حداقل 6 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. خبررسانی اسوسییتد پرس از قول مقامات گزارش داد که مهاجم مزنون که 22 سال عمر دارد توسط پلیس بازداشت شده است. تیراندازی از بام یک ساختمان به سوی کسانی که دیروز استقلال کشور را جشن می گرفتند صورت گرفته است. در امریکا پیش از این هم حملات مشابه در مکاتب، کلیساها و مراکز بزرگ خرید و فروش صورت گرفته است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش‌بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 27. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 31. و جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 29.
ساعت 6:34 دقیقه عصر با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پاکستان هنوز هم علاقمند واردات زغال سنگ افغانستان است، ولی میگوید که قیمت ها باید کاهش داده شود.
پاکستان تلاش میکند که در بهای صادرات زغال سنگ افغانستان کاهش به میان آید. مفتاح اسماعیل، وزیر مالیه و عواید این کشور، بر رسانه ها گفته است آنان علاقمند وارد کردن زغال سنگ افغانستان هستند.
نظر یک کارشناس تجارتی و اقتصادی را نیز در مورد داریم.
بچ تجارت بین کشور همسایه به خیر از دو طرف است، به شرط از اینکه این تجارت شفاف، درست و آگاهانه باشد.
طالبان میگویند امتیازات معلولین و خانواده های شهدا پرداخته می شود.
کسانی که مربوط به اداره قوی هستند بررسی شدند و تقسیم حقوقشان آغاز شده است. دیگر مسئله یتیمان است، چون وقت کم است. به دفاتر ولایتی خود هدایت دادیم تا به یتیمان معلوم امتیازات داده شود.
در رویدادهای مهم جهانی میشنویم که کشورهای ناتو امروز پیوستن فنلاند و سویدن به این پیمان را پذیرفتند.
اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم سه شنبه گام تاریخی برداشته شد. 30 کشور عضو ناتو پروتکل های پیوستن سویدن و فنلاند به این پیمان را امضا کردند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با وجود انتقادها از چگونگی صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان، مفتاح اسماعیل وزیر مالیه پاکستان میگوید که این کشور علاقمند واردات زغال سنگ افغانستان است. آقای اسماعیل گفته که پاکستان میخواهد که با کاهش قیمت زغال سنگ افغانستان به واردات خود ادامه دهد. مقامات طالبان پس از انتقادهای زیاد مالیه صادرات زغال سنگ به پاکستان را افزایش دادند، اما آگاهان اقتصادی میگویند هنوز هم زغال سنگ افغانستان به نیم قیمت جهانی به پاکستان صادر می شود. همکارم موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
پاکستان تلاش می کند که در بهای صادرات زغال سنگ افغانستان کاهش به میان آورد. مفتاح اسماعیل وزیر مالیه و عواید این کشور بر رسانه ها گفته است آنان علاقمند وارد کردن زغال سنگ افغانستان هستند، اما به این شرط که بهای آن کاهش یابد. رسانه پاکستانی انترنشنال نیوز به نقل از آقای اسماعیل نوشته است زمانی این روند را ادامه خواهند داد که از لحاظ اقتصادی و تجارتی به نفعشان باشد. این در حال است که در حال حاضر زغال سنگ افغانستان 50% پایین تر نسبت به بهای جهانی یان به پاکستان صادر می شود. دو هفته پیش نخست وزیر پاکستان گفت که دستور داده تا زغال سنگ افغانستان به روپیه پاکستانی خریداری شود و صادرات آن نیز افزایش یابد. او این را هم گفته بود که پاکستان از مالیه واردات زغال سنگ افغانستان سالانه 2.2 میلیارد دلار سود به دست می آورد. اما پس از انتقادها از طالبان به خاطر روند صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان، آنان در تاریخ هفت سرطان گفتند که تنها مالیه صادرات زغال سنگ را 30% افزایش دادند و بهای اصلی آن سر جایش باقی است. رسانه پاکستانی انترنشنال نیوز هم به نقل از یک مقام حکومتی این کشور نوشته که واردات زغال سنگ افغانستان یک معامله مستقیم بین سکتور تجاری است، موضوعی که مقام‌های طالبان هم آن را بیان می‌کنند و می‌گویند آنان در این بخش هیچ قراردادی با حکومت پاکستان ندارند و بازرگانان افغانستان زغال سنگ را از آنان خریداری و به پاکستان صادر می‌کنند. این مقام پاکستانی گفته که دولت پاکستان سکتور خصوصی را برای واردات زغال سنگ از افغانستان تشویق می‌کند و مدیریت بهتر مرزها و حمل و نقل آن از طریق راه‌آهن را تسهیل می‌کند. مقام های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به پرسش های ما در پیوند به کاهش بهای زغال سنگ پاسخ ندادند، اما پیش از این از روند صادرات زغال سنگ به پاکستان دفاع کرده بودند. اما انتقادها بر روند صادرات زغال سنگ به پاکستان همچنان پابرجی است. عبدالنصیر رشتی آقای اقتصادی میگوید
حالا که تقاضا به زغال سنگ افغانستان در مارکت های منطقه به نهایت بلند است، ما به اساس امو عرضه و تقاضا تلاش بکنیم که قیمت زغال سنگ در مارکت تعیین بکنیم. ما در قسمت مدیریت و استخراج زغال سنگ توجه داشته باشیم. فعلا فکر میکنم به شکل غیر حرفه‌ای و مسلکی این معدن استخراج میشه.
کمبود انرژی برق در پاکستان و افزایش بهای زغال سنگ در بازارهای جهانی این کشور را مجبور کرده تا واردات زغال سنگ افغانستان را افزایش دهد. مقام‌های حکومت طالبان میزان صادرات زغال سنگ به پاکستان را روزانه بین 10 تا 15 هزار تن اعلام کردند، اما خبرگزاری رویترز ماه گذشته به نقل از مقام‌های پاکستان گزارش داد که میزان صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان ماهانه به 500 هزار تن می‌رسد. پاکستان میخواهد که به جای زغال سنگ آفریقای جنوبی و اندونزیا زغال سنگ افغانستان را با بهای پایین‌تر وارد کند و فابریکه تولید برقش را راه بیاندازد.
در گزارش همکارم شنیدید که پاکستان میگوید آماده است به واردات زغال سنگ افغانستان ادامه دهد، ولی به شرطی که قیمت ها کاهش داده شود. حکومت طالبان در این اواخر بعد از انتقادها تعرفه بر صادرات زغال سنگ به پاکستان را افزایش دادند. در آغاز گفتگو از آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان پرسیدیم که افغانستان در گذشته چه اندازه صادرات زغال سنگ به پاکستان داشت.
افغانستان در گذشته های ایسای دقیقی از صادرات زغال سنگ خود نداشت، به دلیل موجودیت فساد یک مقدار باز که از معدن استخراج می شد با مو اندازیه که استخراج می شد ثبت نمی شد و ریالیکی بهش داده نمی شد و بین متشبسین و حرکات معین در وزارت معدن و وزارت مالیه قرار و مدارای وجود داشت که ایسای دقیق گرفته نمی شد و پیش از اینکه پول به حساب خزانه دولت و بیت المال بیه به جیب اشخاص افراد میرند. حال هم به شکل بسیار بیرویه تقریبا 5 برابر گذشته زغال صادر میشه. گرچه تجارت بین کشورهای همسایه و خیر از دو طرف است، به شرط از اینکه این تجارت شفاف، درست و آگاهانه باشه. نظر به قیمت بین المللی قیمت ها هنوز هم پایین است و این به نفع پاکستان است. اما به نفع افغانستان هم است به خاطر از اینکه بالاخره مواد معدنی به نفع مردم باید استفاده شود، ولی به شرطی که ده او چپاول و سوء استفاده نباشه و به درستی او با فناوری های مدرن استخراج شود. در غیر از او بقایای مواد معدنی هم تخریب میشه و پا و کانال هایی که وجود داره بر استخراج و از بین میره.
حافظی صاحب، سوال ما ایست که منابع انرژی افغانستان خصوصا زغال سنگ آیا در نتیجه ای استخراج بی‌رویه پایان خواهد یافت یا چقدر منابع ما داریم؟ چون خود افغانستان هم انرژی خصوصا انرژی برق از خارج وارد میکنه و پول میپردازه و مردم امید دارن که روز برسه که افغانستان خودش انرژی تولید کنه، اگه از طریق آب است یا زغال سنگ.
خب طبیعت افغانستان خوشبختانه طوری است که تمام مواد مفیده که یک دیگر متمم یک دیگر هستند و تکمیل میکنند در کنار هم است. مثلا ما معادن بسیار بزرگ سنگ آهن داریم و مس داریم و دیگر فلزات رنگه در پالوی ازو باز کروماید داریم که تسهیل کننده زاو باز زغال سنگ داریم. اینا یکی به دیگر ارتباط نزدیک دارن و خوشبختانه در کنار هم دیگر هستند و استخراج بیروی از این همی هارمونی همی هماهنگی را از بین میبره. دو یک سنجش باید وجود داشته باشه که آیا صادرات ازی بر ما مفید است یا استفاده زغال به حیث انرژی بر تولید مواد مفیدتر دیگه مانند مس، مانند آهن و تولید فولاد مفیدتر است. اما این سنجش ها وجود نداره، اما چون افغانستان در محد اعلای بحران اقتصادی قرار داره و مشکلات نقدینگی داره و مردم فقیر هستند، هم مردم تلاش میکنند که یک لقمه نان پیدا کنند، هم حکومت دست از این است که عواید خود بالا ببره. لحاظا در این اولویت های ترجیحی فراموش میشه در این شرایط. اما به هر صورت ما طرفدار یک تجارت عادلانه هستیم بین کشورهای همسایه و این به نفع هر دو کشور است. طوری بیشتر عرض کردم چون کرایه بسیار پایین است، زایات کم است و هم مدت زمانی ده که این روند تجارت در بر میگیره نظر به هر جای دیگه آسان تر است. بطور مثال اگر ما بخواییم این جنس خود به اروپا صادر کنیم، اول اقتصادیت نداره، باز اگر باشم ماها رو در بر میگیره تا از طریق کشتی از طریق دیگه به اونجا برسه، یا برعکس اگر ما بخواییم از اروپا وارد کنیم امیر قمی باشه.
سوال اخیر ما ایست حافظی صاحب که حکومت طالبان میگه قرارداد استخراج همراه شرکت های خصوصی کردن و این شرکت ها در بدل استخراج پول افغانی میپردازن و این که او طرف سرعت با کدام پول سودا میشه، فروخته میشه، او کار تاجراست. آیا فکر نمیکنین که اگر این زغال سنگ به دلار فروخته میشد بهتر میبود؟
لحاظ اقتصادی برای ما افغانستان مفید است که این به پول سخت فروخته شود تا مکسر بیلانس هارد کرنسی یا مو اثر که ما داریم جبران شود. حال ما با کشور همسایه هم کمک میکنیم و هم در بحران اقتصادی غرق است پاکستان، همین که 2 میلیارد دلار یا 2.5 میلیارد دلار از بابت زغال سنگ ما اونا به کلدار میفروشن و اسعار خود ذخیره میکنن به نفع از واس، و ما خفه نیستیم که به نفع از واس، اما ما منافع خودم باید دفاع بکنیم. ما خود ما کسری بسیار شدید بیلانس اسعاری داریم، اینه باید ما جبران بکنیم، چون ما 8-9 میلیارد دلار واردات داریم و 1-2 میلیارد دلار با زغال سنگ صادرات داریم. دیگه این مورد باید ما توجه کنیم. و دیگه ای که کلدار پاکستانی یک پول سخت نیست، در دو ماه گذشته در 3 ماه گذشته از 174 کلدار در مقابل 1 دلار ولی رسیده به تا 213 کلدار در مقابل 1 دلار هم رسیده، یعنی تقریبا 20% افت داشته.
آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان درباره صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان و چگونگی آن ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت شهدا و معلولین طالبان میگوید که در 6 ماه گذشته به افراد دارای معلولیت و خانواده‌های شهدا امتیازات داده شده است. عبدالحکیم حقانی معاون این وزارت در یک نشست خبری گفت که در میان معلولان و خانواده شهدا اعضای نظام سابق نیز شاملند. این در حال است که برخی از معلولان میگویند از نزدیک به یک سال به این سو امتیازات ماهانه آنها داده نشده، اما به آنها گفته شده که این امتیازات قبل از عید قربان اجرا خواهد شد. همکارم موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید در 6 ماه گذشته به تمام شهدا و معلولین به شمول اعضای حکومت گذشته امتیازات مالی داده شده است. عبدالحکیم حقانی معاون این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که آنان در 10 ماه گذشته یک تحقیق درباره معلولیت ده هزار معلول انجام دادند که در حال حاضر این تحقیق تکمیل شده و روند پرداخت امتیازات به این معلولان آغاز شده است.
بر اساس تحقیق ما از معلولیت 112318 تن از معلولان تحقیق شده، کسانی که مربوط به اداره قبلی هستند بررسی شدند و تقسیم حقوقشان آغاز شده است. دیگر مسئله یتیمان است، چون وقت کم است به دفاتر ولایتی خود هدایت دادیم تا به یتیمان معلوم امتیازات داده شود و فرمه بعدی برایشان توزیع شود تا حقوقشان ضایع نشود.
او گفت امتیازات مالی شهدا و معلولین نسبت به حکومت قبل کاهش یافته است، اما نگفت که در حال حاضر ماهانه به هر خانواده شهید و معلول چه مقدار حقوق پرداخت می شود. آقای حقانی گفت برای هر معلول بر اساس میزان معلولیت حقوق پرداخت خواهد شد. معاون وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان گفت که برای سال مالی جاری 13.5 میلیارد افغانی بودجه برای این وزارت در نظر گرفته شده است. او همچنان گفت بر اساس لیست‌های حکومت پیشین ده هزار معلول خیالی و خانواده‌های شهدا بودند که در آن زمان کمک مالی می‌گرفتند، اما پس از بررسی‌ها چیزی پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که در حکومت پیشین گزارش‌های از فساد در این اداره نشر شده بود. وزارت شهدا و معلولین طالبان در حال از پرداخت امتیازات ماهانه خانواده شهدا و معلولان خبر می‌دهد که پیش از این خانواده‌های شهدا و معلولان از عدم اجرای امتیازات ماهانه‌شان شکایت داشتند، اما اکنون برخی معلولان می‌گویند از سوی مسئولان ولایتی برایشان گفته شده که در آینده نزدیک امتیازات ماهانه‌شان پرداخت خواهد شد. سردار ولی قاضی خیل یکی از آنان به رادیو آزادی می‌گوید
پس از حکیمت امارت اسلامی معاشات ما هیچ پرداخت نشده، اما حال امیدواری زیاد شده. به تازگی برای ما گفته شد پیش از عید معاشات پرداخت خواهد شد.
آنان همچنان خواستار پرداخت حقوق باقی مانده چند ماه اخیر حکومت پیشین از سوی حکومت طالبان شدند، اما مسئولان وزارت شهدا و معلولان طالبان میگویند که پرداخت باقی داری های حکومت قبل مسئولیت اخلاقی آنان نیست.
Israel has many friends and allies. Human rights. But when they're mistaken. Human rights. Российской Федерации неизменно.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سرمنشی ناتو میگوید که روند تصویب سویدن و فنلند به حیث جدیدترین اعضای این پیمان به طور رسمی امروز آغاز شد. یانس ستولتنبرگ با خبرنگاران گفت که این یک روز خوبه برای فنلند و سویدن و برای ناتو است. تغییرات تاریخی در سویدن و فنلند در واکنش به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین صورت گرفت و افکار عمومی در کشورهای شمال اروپا به سرعت به نفع عضویت در پیمان ناتو تغییر کرد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم سه‌شنبه گام تاریخی برداشته شد. 30 کشور عضو ناتو پروتکل های پیوستن سویدن و فنلند به این پیمان را امضا کردند. این اقدام در واکنش به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین صورت گرفت. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در این مورد چنین گفت:
این یک روز خوبی به فنلند و سویدن و روز خوبی به ناتو است، در حالی که ما با بزرگترین بحران امنیتی در دهه ها روبرو هستیم. با 32 کشور دور میز، ما حتی قوی تر خواهیم بود و مردم ما حتی مسئول تر خواهند بود.
حالا درخواستای عضویت فنلند و سویدن در ناتو به پایتخت‌های کشورهای عضو این پیمان فرستاده می‌شود برای تایید از سوی قوه‌های مقننه آنها. ماها طول خواهد کشید که دو کشور رسما عضو ناتو شوند، چون که هر کشور عضو ناتو پروسه‌های قانونی متفاوت دارند. پیکا هاویستو وزیر خارجه فنلند است:
امنیت جمعی ما نیازمند رویکرد 360 درجه ای از آرکتیک تا جنوب است. تحولات امنیتی جهان و شمول جنوب امنیت ما را به گونه فزاینده متاثر می کند و از ما می خواهد که امنیت را در همسایگی ما تقویت کنیم. تروریسم نیز تهدید جدی به همه ما است. سرمنشی، خانمان و آقایان، ما همراه با شرکای ناتوی خود چشم برای حفاظت از منطقه یورو اتلانتیک امن و شگوفا هستیم. یک جا با هم ما در دفاع از نظم جهانی، استوار بر قوانین، اصول دموکراسی، آزادی و حاکمیت قانون قوی تر هستیم.
بعد دنبال تهاجم غیر موجه روسیه در 24 ماه فوریه بر اوکراین، نظر عام در کشورهای نوردیک فوراً به طرفداری از پیوستن این کشورها به ناتو شکل گرفت. مسکو مخالف توسعه ناتو است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 16 ماه می هشدار داد که در صورت جابجا شدن زیرساخت‌های نظامی در سویدن و فنلند، مسکو پاسخ خواهد داد. آن لیندا وزیر خارجه سویدن امروز در بروکسل گفت که پیوستن کشورش به ناتو به امنیت کمک می کند.
به عنوان یک عضو آینده پیمان، سویدن در برقراری امنیت تمامی متحدان سهم خواهد گرفت. ما باور داریم که عضو ما ناتو را قوی تر خواهد کرد و به ثبات منطقه یورو اتلانتیک می افزاید.
انقره در نخست گفته بود که عضویت سویدن و فنلند در ناتو را ویتو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آنها را به ایجاد پناهگاه به جنگجویان کرد فعال در ترکیه و ترویج آنچه او تروریسم گفته متهم کرده بود. به دنبال گفتگوها اردوغان گفت که از اعتراض دست می کشد. و این کار را در پاسخ به آنچه یک سلسله وعده ها گفته شده انجام داد. هرچند وعده ها زیاد واضح نشده، اما اردوغان افزود که اگر دو کشور در عملی کردن وعده هایشان کوتاهی کنند، در برابر پذیرفته شدن درخواست های عضویتشان مانع ایجاد خواهد کرد. بیشتر از خبر،
دو تن از باشندگان ولسوالی کهمرد بامیان ادعا می کنند که یک قومندان طالبان آنها را به اتهام داشتن اسلحه لتوکوب و شکنجه کردند. ادعایی که وزارت داخلی طالبان آن را رد می کند. آنها در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده از لتوکوب خود قصه می کنند و نشانه های لتوکوب شدید روی بدنشان را نشان می دهند. آنها نام این قومندان طالبان را قاری فرید می گویند و می افزایند که از آنها خواسته تا اسلحه بیشتری برایشان بدهد، در حالی که نه آنها اسلحه دارند و نه در نظام سابق کدام وظیفه ای داشتند. همکارم موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
خودش داد یا خودش میرسد به نام جعفر بوسنی و علاودین بوسنی وازد نمتون در مسجد کامر دستن
محمد نقیب نامیده می شود و در این ویدیو نشانه های لتوکوب شدید روی بدنش را نشان می دهد. تا جایی که قسمت های پایین سمت چپ بدنش به اثر شدت لتوکوب زیاد زخمی شده و متورم و کبود گشته است. او می گوید در ولسوالی کهمرد بامیان قماندان فرید یکی از فرماندهان طالبان او را لتوکوب کرده است. ادعایی که طالبان آن را رد می کنند و ادعا کرده که قماندان فرید از او سلاح خواسته، اما او نه نظامی پیشین بده و نه تفنگ داشته که به او بدهد و به همین دلیل او را شدیداً رد و کوب کرده است.
تو آخره که مجبور شد ما در سلاح داشت پیدا کنیم خیلیم از نسیم ایت دروکی نه بدیم نه سلاح بیتیم خلابی ملکی اسم سلاح را دو مزرج میکنیم.
در این ویدیو یک نفر دیگر هم به نام احسان الله دیده می شود. او هم ادعا می کند که از سوی قماندان فرید به اتهام اسلحه داشتن لتوکوب شده است. آنان ادعا می کنند که زندگیشان در خطر است. رادیو آزادی تلاش کرد که در پیوند به این ادعاها با قاری فرید هم صحبت کند، اما موفق نشد. ما این موضوع را با مقام های وزارت داخله حکومت طالبان شریک کردیم، اما عبدالنافی تکر سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از این موضوع ابراز بیخبری کرده افزود بسیار موضوعات اینچنینی به ضد آنان نشر می شود. پیش از این هم در شبکه های اجتماعی ویدیوهای نشر شده که نشان می دهد طالبان مردم را دادگاه صحرایی می کنند. چند پیش یک ویدیو از پنچر نشر شد که یک غیر نظامی به دلیل اینکه چرا لباس نظامیان پیشین را گرفته هدف گلوله قرار می گیرد. طالبان بارها تعهد کردند که جلوی این گونه حوادث گرفته می شود و از تحقیق و رسیدگی به حوادث رخ داده اطمینان دادند، اما تا هنوز نتیجه تحقیقات هیچ یک از این گونه رویدادها رسانه ای نشده است. حکومت طالبان با وجود فرمان عفو عمومی رهبرشان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متهم به کشتن نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین هم شده است، موضوعی که طالبان آن را رد کردند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، صفا دانشجویر هستم از کابل. نشست که در کابل به پایان رسید، قطعنامه 11 ماده ایشان حتی در یک ماده اینها نامده بود که دختران می تواند به مکتب برود. در روزهای گذشته چند تن اینها درباره بازگشایی مکاتب سخن گفتند. امید ما بیشتر شده بود که می توانم به مکتب برم، ولی متاسفانه فیصله نشد. با شنیدن قطعنامه طالبان بالای من تلخترین لحظات سپری می شود. فکر می کنم بالای همه دختران که به جرم زن بودن زندانی در خانه است، این قسم حالت سپری می کنند.
سلام به دستاندارکاران رادیو آزادی. ما جمع تقریبا در حدود 2000 قاضی دوران جمهوریت استیم و آمدن طالبان تمام قضات و طور کتلوی و دستجمی از وزیفه برکنار شدن در 34 ولایت، در حالی که اونا قضات بودند که هر کدامشان فارغ شریعت یا حقوق بودند، ماستر بودند، تا سرحد دکترا تحصیل کرده بودند، بدون ایزی بدون در نظر داشت اینا رو 2 سال تخصص نادرس خونده بودن. اینا گرفتن ایواز نوم ملاوار از اطراف بدون کدام در نظر داشت تخصص دنیمی وظیفه مقرر کردن. حال امو تعداد 2000 قاضی بسر نوشت است. حداقل اما تقاعدشان به خدمتشان قرار نمیدن.
سلام، عرض ادب دارم برای همکاران رادیو آزادی. من یک از پلوتون جوان و به نمایندگی از پلوتای باقی مانده در افغانستان، بعد از آگست 2021 زمانی که نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده از افغانستان خارج شدند، یک دید از همکاران ما توانستند که با نیروهای خارجی در افغانستان بیرون شد، اما متاسفانه ما و یک تعدادی باقی مانده در افغانستان نتوانستیم که با خود و یا کامل خود را از افغانستان بیرون بسازیم و بنابر مشکلاتی که ما داشتیم که در ولایت بودیم، فامیلامون در ولایت بود و ما در شرایط بد اقتصادی و امنیتی قرار داریم، هیچ کس به داد ما نمیرسد. شما پیام ما را به گوش منصوبین و گوش همکاران ما که در خارج هستند به گوش ما برسونید که اتقا شود و ما همکار شمانه و به انتقال ما یک کاری انجام بدهد. سلام.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-021-1245-01.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما عزیزان میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.